از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به ویژه برنامه سینما فرهنگ که همکاران خوب بنده این برنامه را از پردیس سینمایی ملت به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید. خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به ویژه برنامه سینما فرهنگ که همکاران بسیار خوب بنده این برنامه را از پردیس سینمایی ملت تقدیم شما میکنن به صورت زنده و مستقیم از شبکه فرهنگ. تقاضا میکنم که بشنوید.
سینما فرهنگ ویژه برنامه 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت. 20 لقایت 25 آذر ماه تهران، پردیس سینمایی ملت. سینما فرهنگ. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد او که بخشنده و مهربان است، عرض سلام و ارادت و شب بخیر حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ، بپیشه مخاطبان سینما فرهنگ. در این لحظه برنامه سینما فرهنگ به صورت زنده و مستقیم از محل پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت تقدیم حضور شما میشه. خدمت شما عرض کنم که 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران از 21 آذر کار خودش را آغاز کرده تا 25 آذر ادامه خواهد داشت. تعداد آثار زیادی به دبیرخانه جشنواره رسیده که این آثار پس از بازبینی با دقت انتخاب شدند تا امسال جشنواره با استانداردهای جهانی همسو بشه و با کیفیت بهتر و معیار سنجی دقیق تری برگزار بشه. ما هم وظیفه داریم تا آخرین اخبار این دوره از جشنواره رو به شما علاقه‌مندان به سینما به ویژه سینمای مستند منتقل کنیم. لطفاً تا ساعت 18:30 با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید. عکس و تصاویر برنامه سینما فرهنگ رو ویژه جشنواره حقیقت از طریق نشانی کانال مجازی رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله و سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ خط زیر این IRIB ملاحظه بفرمایید و همطور وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه IR. اما بریم به سراغ همکار خوبم سرکار خانم فراتی که در بخش دیگری از پردیس سینمای ملت آماده هستند تا از حال و هوای این دوره از جشنواره برای ما بگن. سرکار خانم فراتی سلام، شبتون بخیر، کجا هستین؟ بشنویم صدای شما.
سلام میکنم به شما سرکار خانم خواجه نصیر و سلام میکنم به شنوندگان عزیز همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و سینما فرهنگ. بله، امروز سه‌شنبه 22 آذر ماه در سومین روز از 16 جشنواره مستند ایران سینما حقیقت از محل پردیس سینمای ملت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خانم خواجه نصیر اجازه بدیم من بگم که روز گذشته چه اتفاقات مهمی افتاد در این جشنواره. ما روز گذشته اهدای نشان فیروزه رو داشتیم به خانواده زنده یاد دکتر نادر طالبزاده.
بله،
مرحوم نادر طالبزاده مجری، تهیه کننده و مستندساز در دومین روز از 16 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت بزرگ داشتشون بود. بعد نشست هایی داریم که از دیروز و امروز، حالا هم دیروز انجام شد و هم امروز انجام شد، سه نشست از نبرد روایت ها تا مستندسازان و جهان امروز، روایت ها دور و نزدیک، مستندسازان و جهان امروز و مستندسازی و استراتژی های رسانه ای عناوین این سه نشست تخصصی هستند. انشالله من در ادامه در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهم بود و اخباری رو در همین زمینه به سمع و نظر دوستان خواهم رسوند.
خیلی متشکرم خانم فراتی. خب شما در قسمت‌های مختلف پردیس سینمای ملت تردد دارید، بفرمایید که استقبال چگونه است از این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؟
استقبال خیلی خوب بوده خانم خواجه نصیر، همین الان هم در حال برگزاری یک نشست است که از ساعت 16:30 دقیقه انجام شده. تعدادی از عزیزان در این نشست به سر میبرن ولی تعداد دیگه ای که بیرون هستن ما شاهد هستیم قابل توجه هستن. من یک خبر هم بدم به دوستان عزیز شنونده، این که برای علاقه مندان و مخاطبان جشنواره سینما حقیقت سرویس رفت و برگشت از میدان ونک به پردیس سینمای ملت و بالعکس در تمام روزهای برگزاری جشنواره از ساعت 13 تا 23 مهیاست.
بله، این هم یک امکان رفاهی برای کسانی که علاقمند هستن که به این جشنواره بیان و بازدید داشته باشن. همچنان با شما همراه هستیم، سینما فرهنگ رو به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمای ملت تقدیم لحظه های شما میکنیم. متشکرم از همراهی شما. خدمت شما عرض کنم که این دوره از جشنواره تا 25 آذر قرار هست که برگزار بشه و شما دوستان فرصت دارید که در طی این مدت سری بزنید به پردیس سینمای ملت خانه جشنواره. اما درباره نشست هایی که در جشنواره برگزار میشه، همکار خوبم خانم فراتی آخرین خبرها رو به اطلاع شما رسوندن راجع به نشستی که درباره زنده یاد آقای نادر طالبزاده دیروز در پردیس سینمایی ملت برگزار شد و دختر ایشون خانم مریم طالبزاده صحبت‌هایی رو داشتن در این نشست که بخشی از این صحبت‌ها رو آماده کردیم. در این لحظه شما دعوت می‌کنم شنونده باشید.
میخواستم تشکر کنم از پدرم به خاطر چشم‌اندازی که از زندگی به هم نشون داد، که هیچ موقع دیکته نکرد که باید چه کسی باشم یا چه کاری کنم. اجازه داد مسیرم رو خودم کشف و انتخاب کنم. همیشه با دقت به حرف من جوان گوش میکرد. اگر برخلاف نظرش صحبتی کردم به هم اجازه انتقاد کردن میداد. گاهی با گفتگو، گاهی با سکوت. بالاخره طی زمان آگاه و روشنم میکرد. و هیچ وقت کاری نکرد که احساس کنم قصد خاموش کردنمو داره. هر بار که ناامید و قلبم تیره میشد به هم میگفت تو فقط راه گم کردی. قبل از اینکه دنیا بهت تحمیل کنه که کی هستی، یادت باشه تو یه انسان آزاده ای و یک حقیقت بیشتر وجود نداره. هر کس که جوینده باشه مسیرش رو یا پیدا میکنه یا خط. حتی یه موقعی لازمه بری تو دل ظلمات تا اون روزن نور رو پیدا کنی. نادر طالبزاده اردوبادی پدر و استاد بسیار شریفی بود. راحت‌تر بخوام بگم واقعا آدم حسابی بود. بیشتر اوقات به جای مدرسه رفتن ترجیح میداد کنار خودش تاریخ، ادبیات، دینی، زبان انگلیسی و طور دیگه‌ای با گوشت و خونم کنارش تجربه بکنم، یاد بگیرم. روی صحبتم با همشاگردیامه که از پدرم هر کدوم به طریقی یاد گرفتیم. لطفاً و خواهشاً بحث‌های مهمی که تو قلب و روحمون کاش رو با دقت بیشتری آب و بها بدیم که مبادا علف‌های هرز اطرافش روش کنن. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید کسی که بر باطل سوار شود مرکبش او را ذلیل خواهد کرد، کسی که از راه حق منحرف شود راه بر او تنگ خواهد شد. الهی که شمع شور و اشتیاق در راه انسانیت و معرفت روشن کننده قدم به قدم مسیر زندگی همون باشه.
یاد و خاطره زنده یاد استاد نادر طالبزاده رو گرامی می‌داریم. بخش از صحبت‌های سکا خانم مریم طالبزاده رو در نشستی که دیروز در جشنواره سینما حقیقت برگزار شد انتخاب کرده بودیم که تقدیم حضور شما شد. همچنان با ما همراه باشید. ما ساعت 17:42 دقیقه است به صورت زنده و مستقیم از محل پردیس سینمای ملت این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. مهمان بسیار بزرگوار و عزیزی استاد بنده افتخار دادم و در این برنامه حضور دارن، استاد محمد میرکیانی، نویسنده فاخر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هستند، پژوهشگر هستند و مدیر فرهنگی در امور رسانه هستند. کسانی که استاد محمد میرکیانی میشناسن که با آثارشون بسیار بسیار آشنایی دارن، اما یکی از آثاری که شاید نسل جدید هم بیشتر با اون آشنایی داشته باشه مجموعه پویانمایی شکرستانی که قصه های شیرین و دلنشین شکرستان رو به قلم استاد محمد میرکیانی میبینیم که به تصویر کشیده شده و بسیار ما رو با فرهنگ ایرانی پیونده. درود بر شما استاد میرکیانی، خیلی خوش آمدید. باعث افتخار بنده است که بعد از سالها باز هم در خدمت شما هستم. شبتون خوش.
شب شما بخیر. به نام خدا خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. امیدوارم از این اتفاق خوبی که در حوزه سینما مستند افتاده شنوندگان این برنامه حتما بیان استفاده بکنن. فقط پیش از این که در خدمت شما باشم عرض بکنم پویانمایی قصه ما مسئل شد بود، منتها چون همزمان تقریبا نزدیک به هم روی آنتن رفت به نظر من شکرستانه، ولی مجموعه پویانمایی قصه ما مسئل شد بود که از آثار بنده بود. حتی کارهای دیگه هم تبدیل محصولات تصویری شده، مثل مجموعه حکایت های کمال، شب‌های شیرین، روزی بود
کمال که دیگه اون هم از اون مجموعه شاخص. بله
در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. خدمت شما هستم که آقای میرکیانی، خب برای کسی که دستی در نوشتن داره و سالها تجربه داره در این عرصه و تسلط داره بر حوزه ادبیات، شاید در واقع یک تعریف خاصی برای ادبیات سینمای مستند متصور شد. یعنی ادبیات داستانی یک ویژگی ها، یک معیار ها و یک شاخص هایی داره و سینمای مستند هم ویژگی های خاص خودش رو داره. اگر اجازه بفرمایید بریم به سراغ تفاوتی که بین این دو گونه ادبیات و داستانی وجود داره، برای اینکه خب قطعا اگر تفاوت ها رو به خوبی بتونیم درک بکنیم میتونیم آثاری رو بسازیم که در همون ویژگی و در همون زیرگروه قرار میگیره و قطعا مخاطبان خاص خودش رو به دنبال خودش خواهد گشت.
ببینید بین آثار تصویری که در دنیا تولید میشه سینمای داستانی البته مخاطبان گسترده تری داره. بله. اما سینمای مستند یه دلایلی ارزش‌های بیچونه چرایی داره نسبت به سینمای داستانی، به این دلیل که ارتباط مخاطب با موضوع بی‌واسطه است. در سینمای داستانی عناصری دخیل هستن، تلاش میکنن و سعی میکنن جاذبه های تصویری ایجاد بکنن که مخاطب رو به سمت خودشون بخونن. تو سینما مستند شما بدون هیچ واسطه ای با موضوع درگیر میشی.
بله.
موضوع مهم حالا نیست چی باشه، حالا یه ممکنه طبیعت باشه، موضوع اجتماعی باشه، موضوع سیاسی اقتصادی و فرهنگی باشه. ارزش سینمای مستند اینه که شما بدون واسطه با موضوع درگیر میشید و نکته مهمترش اینه که به همین دلیل فضای تفکر، اندیشه و تلاش در جهت شناخت مفاهیم و پدیده‌های زندگی رو در سینمای مستند خیلی راحت‌تر میشه ملاحظه کرد. بنابراین عرضم اینه که سینمای مستند سینمای فاخری هست که میتونه جریان اندیشه و تفکر رو در ذهن ما تقویت بکنه.
بله.
مهمتر اینه که ببینید تمام تولیدات فرهنگی در جهان در همه حوزه‌ها مهمترین رسالتشون اینی که ما رو به فکر وادارن، جریان اندیشه رو در ذهن ما تقویت بکنن. سینمای مستند مهمترین ویژگی و مهمترین خصیصش اینه که جریان اندیشه و تفکر رو در ذهن مخاطب تقویت میکنه.
بله بسیار عالی. و شاید در تعاریفی که از سینمای مستند میشه متصور شد هنر حقیقتگرا باشه. بله. یعنی در واقع هنری که اون چیزی که وجود داره رو به تصویر میکشه. و در سالهای اخیر استاد میرکیانی مخاطبان حوزه سینمای مستند در کشور ما رو به افزایش هستن. بله. به این دلیل که فعالان این عرصه، فیلمسازانی که در عرصه سینمای مستند کار میکنن، یک مقدار شروع شوق بیشتری دارن نشون میدن، بیشتر دارن در این حوزه فعالیت میکنن، تخصصی تر با دانش بیشتر همگام با سینمای مستند دنیا داریم گام برمیداریم و میبینیم که در این روزها باعث افتخار ما ایرانی ها هست که مستندسازان ما در عرصه های بین المللی خوش میدرخشن. شاید تحولی که از دهه 70 به این ور در حوزه مستندسازی رخ داد میتونه بیانگر این حقیقت باشه، اینکه ما تونستیم در ساختار مستند کارهای جدیدی رو ارائه بدیم و در گونه های مختلف ما مستند ساختیم. یعنی از مستند در حوزه دفاع مقدس که مرحوم سید مرتضی آبینی پرچمدارش بودن تا حالا مستندهای علمی پژوهشی و حوزه های دیگه مستند که قطعاً خیلی تاثیرگذار بود این روند. یعنی یک سیر شروع شد و این سیر ادامه پیدا کرد. شما فکر میکنین که چقدر در واقع بستر باز هم مناسب هست برای این پویایی، این شکوفایی و این رونق در عرصه سینمای مستند؟
روزگاری بود که علاقمندان سینمای مستند حتما باید به سالن سینما مراجعه میکردن یا از طریق تلویزیون محصولات تولید سینمای مستند رو میدیدن، اما تو این دو دهه اتفاقهای افتاده و اینکه مخاطبان با کمترین امکانات تصویری با بله. کمترین داشته‌های تصویری میتونن بدون واسطه محصولات سینمای مستند رو ببینن. منظورم همین فضای مجازی هست.
درسته.
فضای مجازی خیلی کمک کرد که علاقمندان به سینمای مستند فعالتر باشن، کوشاتر باشن و برای پیدا کردن مخاطب با کمتری مشکلی مواجه بشن.
درسته.
برای همین به نظرم اتفاقی در حوزه فضای مجازی افتاد، به آثار فاخر سینمای مستند به ویژه آثار کوتاه، به ویژه آثاری که در کمترین زمان میتونن با مخاطب ارتباط برقرار کنن کمک شایانی کرد. من فکر کنم از یکی از ویژگی ها، یکی از عناصر و عواملی که باعث گسترش سینمای مستند شد همین حضور فضای مجازی در زندگی مردم
و اینکه آشنا شدیم در واقع خودمون انگار یک نوع مستندساز شدیم.
بله.
شاید دوربین گوشی تلفن همراه دست میگیریم و لحظه ها رو ثبت میکنیم.
بله.
اما خب از این جشنواره بازدید داشتین، بریم سعی بزنیم به آثاری که شما موفق شدین که اونها رو ببینید اکرانشون رو، چگونه ارزیابی کردید آثاری رو که تا به حال دیدید؟
همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید، برای من خیلی شگفت انگیز بود این همه به اصطلاح علاقمندی به سینمای مستند. گشت و گذاری داشتم، چند تا سالن فیلم ها رو دیدم.
بله.
دو تا فیلم که به نظرم توجه برانگیز بود من میتونم راجبه صحبت بکنم، یه فیلم راجبه حیات وحش ایران بود، حیات وحش زاگرس.
بله.
به نظر من با اینکه من فیلم های مستند راجبه حیات وحش ایران زیاد دیدم، این فیلم خیلی جذاب بود.
متفاوت.
بله متفاوت. بله. بود. حوزه گفتارش خیلی خوب بود به نظرم، متن گفتارش خوب تنظیم شده بود. جالب اینه که گوینده خود فیلم استاد داوود نماینده بودن، خیلی بله. خوب اجرا کردن، خیلی خوب خوندن، فضای تصویربرداری خیلی خوب بود، قاب بندی ها خیلی بود، خوب بود، موسیقی های مناسبی انتخاب شده بود برای این فیلم. در پایان فیلم عواملی که به عنوان عناصر و همکاران پژوهشگر در فیلم نقش داشتن تعدادشون قابل توجه بود، خیلی خوب بود. به نظرم این فیلم فیلمی بود که از اول تا آخر قابل پیگیری بود و با بله. مخاطب همراهی میکرد. یه بله. فیلم غیر ایرانی دیدم، البته یکم دیر رسیدم، برام خیلی جذاب بود، عنوان فیلم یادم نیست. فیلمی بود مربوط به وقایع بالکان، وقایع جنگ بالکان دوره یوگسلاوی. فیلم تأمل برانگیزی بود، عناصری که بعد از جنگ بالکان آواره شده بودن، حوادثی که پیرامون زندگی اونها روی داده بود. اون فیلم هم برای من خیلی جذاب بود، آگاهی بخش بود و خیلی آموختم از اون فیلم.
استاد میرکیانی، در حوزه فیلمنامه نویسی، خب یک شما در سینمای داستانی یک فیلمنامه رو تدوین میکنید، مینویسید و بر همون سیر داستان هم همه چیز پیش میره. در فیلم مستند که در واقع ما اصولا نمیتونیم داستانی رو بنویسیم یا در واقع ادبیات خاصه، شاید یک طرحی داشته باشیم، مثلا طرح اولیه، چقدر متفاوته؟ یعنی شاید فقط یک برنامه‌ریزی داشته باشیم، یک سیر داستانی، خط داستانی تو ذهنمون باشه، اما وقتی که میریم سر فیلم برداری مواجه میشیم با شرایطی که شاید برامون ملموس نباشه و باید در لحظه در واقع ماجرا رو تغییر بدیم، چقدر فکر میکنین که باید دقت نظر داشته باشیم؟ مثلا خیلی باید جذابیت داشته باشه.
بله، ببینید توی سینمای داستانی خط داستانی از آغاز تا پایان مشخص فیلمنامه بله. نوشته میشه، بعد به هر حال سکانس بندی میشه، پلان ها مشخص میشه، حتی قاب بندی ها مشخص میشه. در سینمای مستند یه طرح جرقه در ذهن فیلمساز هنرمند سینمای مستند زده میشه، اون طرح رو مینویسه، تیمی که برای تولید اون طرح آماده میشن شروع به کار میکنن. اما مثل هنر نمایش، چون از قبل همه چیز پیش بینی نشده، هر لحظه یک اتفاق غیر قابل بله. تا طرح تغییر میکنه، ممکنه اون چیزی که در ذهن هنرمند فیلمساز سینمای مستند بوده بله. طرح کلی یه چیزی باشه، ولی در ادامه کار و در ادامه تولید به اصطلاح اون فیلم اتفاقی غیر قابل پیش بینی روی میده
بله.
همین جاذبه های پنهان سینمای مستند رو در حقیقت نشون میده به سینمای داستانی بله.
خیلی متشکرم از حضور همراهی شما استاد محمد میرکیانی، نویسنده شاخص و فاخر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، پژوهشگر و مدیر امور فرهنگی در رسانه. سپاسگزارم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. شبتون بخیر باشه. متشکرم. زنده باشید. خب خیلی متشکرم از همراهی شما. 17:53 است. بریم به سراغ همکار خوبم سرکار خانم فراتی در پردیس سینمای ملت. خانم فراتی صدای ما رو میشنویم؟ ما آماده هستیم تا گزارش شما بشنویم.
من در خدمت شما هستم. متشکرم و خدا قوت میگم به شما. در بخش قبلی که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودیم، از نشست ها صحبت کردیم. خوبه بگم که نشست تخصصی آسیب شناسی جایزه شهید آوینی با حضور آقایان محسن یزدی مدیر شبکه مستند، محمد حمیدی مقدم مدیر عامل و دبیر 16th جشنواره بین المللی سینما حقیقت، مرتضی شعبانی مدیر مرکز مستند حقیقت و تهیه کننده، وحید چاوش فیلمساز، علیرضا مرادی مجری کارشناس، ساعت 16:30 امروز در سالن شماره 12 پردیس سینمای ملت برگزار شد. خب یک خبری هم داریم که در حاشیه برگزاری 16th جشنواره سینما حقیقت، فروشگاه کتاب جشنواره سینما حقیقت با همراهی نشر ساقی در پردیس سینمای ملت برپا شده که در این فروشگاه آثار منتشر شده در حوزه سینمای مستند از سوی مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی و همینطور نشر ساقی به فروش میرسه. فروشگاه کتاب جشنواره سینما حقیقت در طبقه منفی دو پردیس سینمای ملت برپا شده. علاقه‌مندان میتونن از این فروشگاه دیدن کنن.
خیلی متشکریم خانم فرات، انشالله اگر باز هم فرصتی باشه سری به شما میزنیم. لطفاً آخرین اخبار رو در پردیس سینمایی ملت به اطلاع شنوندگان ما برسونید. خیلی متشکرم از شما.
فعلا
درود بر شما. ساعت 17:55 همچنان با شما همراه هستیم و برنامه سینما فرهنگ را از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 16 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران تقدیم حضور شما میکنیم. در خدمت آقای میثم کریمی هستیم، منتقد در حوزه سینما و پژوهشگر و مجری. آقای کریمی ماشاءالله ازا ماشاءالله همه فن حریف هستن، نمیدونم چجوری معرفشون کنم. دستی در هنر دارن، دستی در اجرا دارن، نویسنده هستن، تهیه کننده هستن، چقدر هنر دارن. درود بر شما، ما افتخار میکنیم به داشتن جوانانی اینقدر فعال در ایران زمین. خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم. آقای کریمی، ما قراره بریم سراغ یک از فیلم‌های پرحاشیه‌ای که در این یکی دو روز اکران شده در سینمای مستند و خب خیلی جنجالی بوده با عنوان برزخی‌ها. اسمش هم خب خیلی تعامل برانگیزه. درود بر شما.
سلام و ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم خواجه نصیر و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم فرهنگ. خوشحالم که بعد از حدوداً 10 صدای من داره از رادیو فرهنگ دوباره پخش میشه. آخرین باری که صدای من از رادیو فرهنگ به گوش مخاطبان رسید فکر میکنم جشنواره فجر سال گذشته بود. در خدمت آقای رضا غیور بودم و همچنین خود شما و اختیار دارید. نفهم اینها هم که گفتین، البته نمیدونم من که به جز من اینجا کسی ننشسته، با کی بودید اینا رو؟ چون من نبودم اینا رو.
چقدر خوبه که جوان ها یاد بگیرن پویا باشن. من خودم شخصا از صمیم قلب میگم برای همه جوانای مرزوبم آرزوی موفقیتم و واقعا لذت می‌برم.
میگم اینقدر
تلاش می‌کنم،
شما یاد گرفتید،
زنده باشی، ان شاءالله موفق باشی. خب آقای کریمی، عنوان برزخی‌ها خیلی تعامل برانگیزه.
بله،
ماجرا چیه؟ یه کمی کوچولو راجبش میگین، بعد تایید کنم. آقای قیوم یه بخشی رو آماده کردن که حتما میخوام پخش.
بله حتما. این فیلم برزخی‌ها، اگر که خاطرتون باشه، اولین فیلم توقیفی سینمای بعد از انقلاب توی ایران هست. این فیلم سال 58 ساخته شد، سال 61 به روی پرده رفت و حالا آقای عارف افشار کارگردان این فیلم یک مستندی درباره این فیلم ساخته و فکر میکنم یکی از پرحاشیه که نه، مخاطبان با توجه به مضمون این مستند به شدت مستند رو دوست خواهند داشت. من فکر میکنم 2 پیش با خود آقای عارف افشار این فیلم رو موفق شدم ببینم و باشون که صحبت میکردم خیلی سخت بوده براشون این که اون آدم ها رو پیدا کردن. مثلا آقای مطلبی که فیلمنامه نویس بودن به سختی میشه ایشون رو پیدا کرد.
خیلی سال گذشته، سال 58.
بله بله، آقای مطلبی تقریبا اینو بگم که توی چند سال اخیر با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده بود. بله. و به قول خود عارف وقتی میگفت که برای من پروسه تولید آنچنان سخت نبود، پروسه راضی کردن اینجور آدم ها برام سخت بود. بله. مثلا میگفت که برای اینکه با آقای مطلبی صحبت کنم حدود 2 وقت گذاشتم. ایشون خارج از کشور ساکن هستن، یک بیماری درگیرش هستن و میگم خیلی زحمت کشیده بود برای این فیلم و یک ماجراهایی رو مستحساس
باید صبور باشه دیگه. این رعایت صبر و تحمل و شکیبایی جز ویژگی‌های مستحساسه که ایشون انجام دادن به خوبی.
بله. حالا گفتین مستند، من این رو بگم که خود من خب علاقه دارم به مستند. هم با یکی از اساتید که صحبت می‌کردم ایشون می‌گفتن که مستندسازی شاید پیش زمینه تولید فیلم کوتاه داستانی یا فیلم بلند داستانی است. ما نمونه کم نداریم توی سینمای کشورمون، کارگردانایی که الان دارن فیلم بلند خوب و پر مخاطب میسازن همشون به نوعی با مستندسازی شروع کردن.
البته خیلی سخت داره ها، ولی بولاد آب دیده میشه.
برای همین به خاطر همین که میتونه تجربه هایی رو کسب کنه که شاید توی زمینه تولید فیلم داستانی نتونه اون تجربه ها رو به دست بیاره. مثلا محمد حسین مهدویان، محمد کارت، خانم نرگس آبیار، اینا همه از مستندسازی شروع کردن.
از این مضامین مستند تو ساخت کارهای داستانی استفاده می‌کنن، برای همین کارش